معنیش که اصطلاحی که ابن خلدون برای توسعه استفاده میکنه، بحث عمران رو مطرح میکنه، میگه خود به اصطلاح کاهش ساکنانه منطقه باعث میشه که از عمران اون کاسته بشه، و وقتی عمران کاسته شد جمعیت به فقر و بینوایی دچار میشن و مجبور به مهاجرت میشن افرادی که توی اون جامعه هستن. به هر حال ما ببینیم که نگاه اسلام به جمعیت یه نگاه مثبت داره، افراد رو ترغیب میکنه. و شاید اینا من توی کتاب اقتصاد جمعیتی که به صورت مختصر نوشتم اینو بهش اشاره کردم که نگاه اسلام نگاه صرفا اقتصادی نیست. این شاید یه اشتباهی است که توی ادبیات اقتصادی مطرح شده. در نگاه اسلام جمعیت یه بعدش اقتصادی، یه بعدش تربیتی است، یه بعدش اجتماعی است، بعد روانشناسی داره و از ابعاد مختلف وقتی شما نگاه میکنید، این زاویه که شما بگید فقط این که من مشکلات اقتصادی دارم، شما اگر به واسطه مشکلات اقتصادی جمعیتتون کاهش پیدا کنه، تعداد فرزندتون کم باشه، خود همین سرریز مشکلات عاطفی پیدا میکنه، مشکلات حالا زمان پیری وقتی بچه ها بالاخره میرن به شدت خانواده ها و پدر و مادر دچار کمبود عاطفی میشن. درست. و اینکه یعنی اگه بچه‌شون از دست بدن تک فرزند باشه، مشکلاتی است که میتونه خانواده را در معرض خطر قرار بده.
بسیار عالی، خیلی ممنون از شما جناب دکتر محمد جواد توکلی. 7:31 هست. ما از شما دوستان شنونده پرسیدیم که جمعیت و اقتصاد چه رابطه‌ای با هم دارن. یکی پس از دیگری پیامک‌ها میرسه و صدای گرم شما هم در اتاق فرمان موجود هست. اما بریم نمایش رو بشنویم، بخش نمایشی رو، برمیگردیم هستیم همراهتون.
راستی حسین، وام چی شد؟
چی بگم؟ ضامن گیر نیاوردم.
وای.
حالا امروز به یکی گفتم بلکه بشه.
حالا این همه این درون در میزنیم، یعنی درست میشه؟
به امید خدا هر چی اون بخواد.
ببینم حسین، میگم فکر قسطاشو کردی؟
تو دعا کن صدای بچه تو خونه بپیچه، من قسطشو میدم.
وای خدای من، فکرشو بکن، از در میای تو، میپره تو بغلت، بعد هر چی که دستت پخش زمین میشه.
قربونت برم، من نمیدونی چقدر دلم میخواد یه دفعه بچه خودم بغل کنم فشارش بدم.
میشه؟ یعنی میشه براش لالایی بخونم، لباساشو عوض کنم؟ وای اونو ببین، ببین حسین، اون دامنه رو ببین.
کدوم؟
چقدر ناز خدا. بگه دختر باشه اینو براش بخرم.
چه خبر؟ اینجوری ذوق نکذشته.
چیه مگه؟ ذوق؟ خب اون یکی چطوره؟ بغلش
ببینم، اون پیرم بچه کنه کوچولو.
ببین اونو میگم رگال سومی سمت چپ.
آه اون یکی اونگی؟
آره.
نمیدونم، بریم تو، بریم تو. آره بریم تو، از تو ببینیم.
حسین ببین، اینو گفتم، اینو این
برای خودت گفتی؟ من فکرم برای بچه داری میگی. آقا ببخشید آقا.
فرمایید. بله، بله.
این چنده قیمتش؟
از اون مدل سایز خانوم نداریم. خانوم از این مدل انتخاب کنید.
حسین اینا رو ببین، چقدر خوشگلن اینو، خدا
امیده آروم. من نفهمیدم آخر میخواد برای خودت لباس بخری یا بچه.
آخه ببین اینا چقدر نازن، خیلی خوشگلن. کفشارو ببین اینا چقدر کوچولو.
بیا بریم حالا، خودت مانتون بخری بخر.
راحت باشید آقا، چه اشکالی داره؟
آقا ببخشید به خدا، من شرمنده.
همینن، بذار راحت باشه.
حسین
بله.
میگم نگاه کن این یکی رو ببین، چقدر راستیناش کوچولو موچولو هستن.
همینه، من دیگه با تو بیرون نمیام، خیس عرق شدم از خجالت.
ای بابا شما که جوونید، خانم منم که سن و سالی ازش گذشته میاد اینجا دلش ضعف میره.
آقا خیلی قشنگم.
مگه شما
از پشت ویترین که نگاهتون به لباس بچه ها بود، تو چشماتون خوندم. فقط فرق من و شما اینه که شما هنوز میتونید بچه دار بشید.
چی میگی آقا حاجی؟ مگه یه قرون دوزار خرج داره؟ از 6 ماه پیش که قرار شد عمل کنیم، دارم این در اون در میزنم پول جور کنم. آخه مگه میشه؟
آره میدونم خرجش خیلی بالاست. حالا چقدر جور کردی؟
آخه یه خیاط مثل من 6 ماه چقدر میتونه جور کنه؟ دنبال وامم.
کاش اونا که این همه شعار میدن جمعیت کمه یه فکری به حال جوانایی مثل شما بکنن که مشکل دارید.
کاش
شماها هم انگیزه شو دارید هم توانشو. یکی دو ساله چند میلیون نفر به جمعیت اضافه میشه.
حاج آقا ببخشید اون لباسی بله؟ که تو ویترین تن مانکنه خب. اونو تو مغازه نداری؟
بله. چرا بفهمید. حالا چقدر وام گرفتی؟
نه گرفتم آجی، دنبالشم 20 تومن. یعنی 10 تومن خودم دارم، این 20 تومن هم جور کنم به نظرم دیگه کافیه.
گفتی خیاطی؟
بله.
خودت کار میکنی؟
بله بله خدا رو شکر یه مغازه کوچولو دارم.
الان وامت تو چه مرحله؟ یه قسطش چقدیه؟
ببین تازه حاجی زامن پیدا کردم، 38 ماه هست. فکر کنم ماهی 700-800 باید قسطشو بدم. اینم بدبختی ماست دیگه، 20 میلیون میدن 27 میلیون پس میگیرن که چی؟ که میخواییم بچه دار بشه.
یه چیزی بهت بگم، به حرف من گوش میکنی؟
چی حاجی؟ بفرمایید چون
اون وامو کلن بذار کنار دیگه، هم دنبالش نرو. مدارک تو بیار من خرج عمل تو میدم. خوبه؟
این حرفو چیه حاجی؟ انقدران بیچاره نیستیم.
بیچاره یعنی چی؟ مگه میخوام صدقه بدم عزیزم؟
پس منظورتون چیه؟
تو جوونیای من پزشکی انقدر پیشرفت نکرده بود که عمل کنیم بچه دار بشیم. یه پولی گذاشتم کنار میدم به جوونایی مثل شما، قسطی پس میگیرم. منتهاش اولا سود نداره، دوما تا آخرش هرچی خرجت بشه هستم.
جدی میگین حاج آقا؟ هرچی بشه؟
آره دخترم، ما با یکی یا علی بگیم تا آخرش هست.
آخر رو چه حسابی حاجی؟
فکر کن یه نظره پسرم. شکر خدا تو این چند ساله 22-23 نفر رو حمایت کردم، الان 18 تا نوه دارم، باورت میشه؟
حاجی خدا میدونه از که از خونه میومدیم بیرون فکر میکردم آخر روز عیدی آقا نمیخواد یه راه بهتر از وام جلو پام بذاره.
حسین ببین من دلم روشنه، این دفعه دیگه نتیجه میگیریم ایشالله.
ایشالله خدا از دهنت بشنه.
حاج آقا یه دنیا ممنونت کنم.
خب 17:37 است، شد 38 دقیقه، با شما هستیم از رادیو معارف با برنامه زندگی ایران جوان. خدمتتون عرض کنم که ما توی برنامه یک بخش مطالبه گری داشتیم هر هفته، اما این هفته هم ضبط کردیم و آماده هست، اما گفتیم یک بخش جدیدی رو بریم و بریم سراغ مردم، ببینیم مردم در مورد در واقع فرزند آوری و جمعیت چه فعالیتی کردن. به همین خاطر گفتیم که ارتباطی برقرار کنیم با دوست عزیزم از همکارای خودمون در رادیو معارف، سید عبدالمجید رکنی عزیز، که در مورد یک مسئله میخوایم صحبت کنیم. تهیه کننده سمت خدا. خدمتتون عرض کنم که جناب آقای رکنی سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدید، عیدتون مبارک، سید بزرگوار.
سلام علیکم جناب حسینی، من هم عید سعید قدیر رو خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو معارف تبریک عرض می‌کنم.
بزرگوارید، خیلی ممنون. پویشی هست که زحمتش رو حضرت عالی دوستانتون میکشید، پویش فرزندان قدیر که کمک به بحث اقتصادی در امر ناباروری هست. در مورد این پویش برای ما بفرمایید.
به خدمت شما هستم که در مورد بحث ناباروری و این که بالاخره جمعیت کشور به سمت پیری میره،
بله،
بحث نیاوردن فرزند ابعاد گوناگونی داره که خوب برای همه اینها شاید جداگانه فکر بشه بهتره، چون موضوعات متفاوت هست. به قول آقای براعتی عزیز میفرمان شاید نشه یه تناب رو یک بار پاره کرد، اما میشون رو نخ نخ کرد، اشترشته کرد و اونو پاره کرد.
بله.
به خدمت شما هر شود که در مورد بحث فرزندآوری هم خب ابعاد مختلفی داره موانع فرزندآوری. یکیش بحث هزینه هایی هست که زوجهایی که ناباربر هستن با اون مواجهن و نمیتونن اون هزینه ها رو بپردازن. و برنامه سمت خدا یک پویش رو با همراهی مخاطبین راه انداخته که در این پویش از طریق مسیرهایی که برنامه سمت خدا پیشنهاد کرده ما انشالله خواهیم توانست که در هر نوبت به تعداد زیادی از زوجهای جوان که نابارور هستن به خدمت شما هستی یک وام تسهیلات قرض الحسنه اعطا کنیم که بتونن مشکل اقتصادی فرزندآوری اگر موضوع اقتصادی هست با کمک مردم انشالله حل بشه
انشالله.
و این کار انشالله چند تا برکت خواهد داشت. یکی این که یک خانواده هایی رو که نداشتن فرزند باعث مشکل بر آنها شده، تعلمات روحی
بله.
و اجتماعی رو بر آنها رقم زده، انشالله این رو حل خواهد کرد. کمک به حل یکی از مشکلات یکی از محبین امیرالمومنین خواهد بود. برای اونایی که کمک میکنن یک صدقه جاری و ماندگار خواهد بود و انشالله اگر فرزندی متولد بشه یک موحد، یک مسلمان، یک کسی که انشالله به نبوت پیامبر اعتقاد داره و یک یا علی گو هست انشالله به جامعه محبین اهل بیت اضافه خواهد.
خیلی عالی، خیلی عالی، دستتون درد نکنه. خدا قوت میگیم به همه شما عزیزانی که در این امر فعالیت دارید. جناب سید عبدالمجید رگنی، تهیه کننده محترم سمت خدا و مدیر پویش فرزندان قدیر، کمک به بحث اقتصاد امر ناباروری. خیلی ممنون از شما که در برنامه ایران جوان شرکت کردید. براتون آرزوی موفقیت دارم جناب رگنی.
خیلی ممنون. من هم شما و همه شنوندگان عزیزتون التماس دارم و میخوام که هر چند با یک قدم کوچک بتونن برای رفع این مشکل قدمی بردارن که یک صدقه جاریه و یک کار حسنه ماندگار خواهد بود و تا نسل این فرزندان انشالله برقرار باشه در پاداش همه کارهای خیر اونها شریک خواهند بود.
انشالله انشالله. خیلی ممنون از شما. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا
خواهش میکنم. امیدواریم که روز به روز شاهد این فرزندان قدیری باشیم، شاهد به دنیا آمدنشون باشیم که این فرزندان قدیری آرام آرام ایران رو تبدیل میکنن به ایرانی جوان.
اینو گل زیبا، نگاهت پر از امیده، لبریز گل پر نور صبح سپیده. اینا گل زیبا، نگاهت عطر بهشته، مهر تو رو عشق تو کتاب دلم نوشته.
ازدواج و نکاح فرزداد نه فرزداد، یعنی با نکاحی که عملا خوشحال که همه جا نه فقط اقتصاد عرف متعارف، یعنی عملا با نکاح و با تعهلی که گشایش همه جانبه ایجاد میشه و نه بلعش. ما متاسفانه نکاح فرزدا رو فرزا داریم، یعنی خالق متعال فرزدا تبیین فرموده و ما فرزا برخورد میکنیم. این فقر معرفتیست و این فقر معرفت نری کنار ما نگاهمون رو عوض نکنیم. خلاصه حکایت همچنون باقیست.
شما دارید به این مطلب جواب میدید که جمعیت و اقتصاد چه رابطه ای با هم دارن. دوست عزیزم جناب مسعود ملاحی از بندر کرگان و هرمزگان گفتن عصر بخیر به عوامل خوب و مهرمان رادیو معارف، عید قدیر مبارک و روز شما هم مبارک باشه. خیلی ممنون. محمد خان احمدی از روستای حسین آباد شامروی ملایر گفتن رابطه جمعیت و اقتصاد، جمعیت مقاوم اقتصاد پویا با اقتصاد مقاومتی که توسط هموطنان عزیز رعایت بشه میتونیم به اقتصاد متعادل و متوازن برسیم.
اولا که ممنونم بابت این موضوعاتی که بررسی میکنه. کاش تلویزیونم برگزار بشه، صحبت بشه. به نظر این سوال یک نکته انحرافی داره و شاید یه جوری سوال غلطیه. ببین ما مشکلات اقتصادی زمان جنگ هم داشتیم، ولی جمعیت ما خب میدیم چقدر بود و معروف دهه 60 هستن که جمعیت قابل توجهی داشتن و آنچه که الان ما نیروی جوان هست ما دهه 60. نکته اون فرهنگ و اون سیستمی که خود دولت‌ها پیش می‌گیرن و برنامه‌ای که نظام داره پیش می‌گیره. مشکلات اقتصادی میتونه مؤثر باشه، ولی شما فرهنگ سازی وقتی میکنید که طرف بچش خلاصه فرزند کمتر زندگی بهتر، این نمیشه از ذهن مردم حفش کرد، بعد اینم قرین میشه با مشکلات اقتصادی، ثمرش هم میشه یه اتفاق دیگری که داریم الان میبینیم و معضلی که گریبانگیرش هستیم، یعنی الان که نه بعدا امکان داره گریبانگیر بشیم انشاءالله که خدا خودش حل. عمده نظرم اینه که مهمترین مسئله تو این قضیه اون فرهنگ و فرهنگ سازی خود دولت هاست و نوع نگرش دولت هاست که متاسفانه الان برخلاف آن چیزی که حضرت آقا میفرمایند. ممنون از برنامه خوبتون. من از اردبیل تماس میگیرم.
خیلی ممنون،
سلامت بشید. یعنی خدا نگهدار.
جمعیت و اقتصاد چه رابطه با هم دارن؟ سید زهرا و حسینی فرد از شهرستان نکا گفتن با هم اگه هماهنگ باشن باعث رونق بازار و مصرف زیاد میشه. خب خیلی ممنون که با ما هستید. 7:45 دقیقه است، دقایق خیلی زود میگذره. بریم سراغ جناب دکتر محمد جواد توکلی عزیز که همچنان با حوصله در کنار ما هستن توی استودیو. حالا میخواییم بحث پیر شدن جمعیت رو بهش بپردازیم. از جنبه اقتصادی میخواییم بریم چه آفاتی داره جناب دکتر؟
خواهش میکنم. ببینید اگر بخوایم به این سوال شما جواب بدیم، ابتدا باید ببینیم که یک وضعیت جمعیت مطلوب چگونه خوبه. بله. به خصوص از جهت اقتصادی. معمولا میگن که شما ترکیب جمعیتتون باید این گونه باشه که کمتر از 15 سال 24% باشه، بین 15 تا 65 سال حدوداً 70% باشه و بالای 65 سالتون 6% باشه. الان وضعیت ایران چطوره؟ ما بین 15 تا 65 همون 70% فعلا، ولی بالای 65% اون به جای 6% الان 10%. یعنی 10% ما سالمند داریم. پیش بینی شده با توجه به نرخ باروری فعلی ما تو 21 سال آینده این نسبت بشه 20% و در 30 سال آینده این نسبت میشه 30%. و ایران تبدیل میشه به عنوان یکی از 4 کشور پیر جهان. خب این تبعات اقتصادی عجیب غریبی برای ما داره. من تا قبل از این من اشاره بکنم، ما نرخ باروری رو هدف گذاری کردیم سال 1365 6.14 بوده. نرخ باروری به این مفهوم که هر خانومی به طور متوسط چند تا بچه داره.
نه.
خب میگن اگر جانشینی باشه و جایگزینی بخواد بشه باید 2.1 حداقل باشه، یعنی خانوم هم خودش همسرش و 1.1 حداقل حالا بیشتر بتونه جبران میکنه. سال 65 ما 6.4 بوده، بنا بود تو 25 سال ما برسونیم سال 90 به 4. اتفاقی که افتاد اینه که ما تو 6 سال سال 1971 اومدیم این نرخ رو به 4 رسوندیم، چیزی که میخواستیم تو 25 سال بهش برسیم. سال 1972 ما تازه اومدیم قانون تنظیم خانواده رو تصویب کردیم، از تا آقا گفت ما باید برگشت میزدیم ولی اشتباه کردیم به گونه ای. سال 1990 ما رسیدیم به نرخ 1.6.
بله.
که ما هدف گذاری اینا نداشتیم، هدف گذاری 4 بود، رسیدیم به 1.6. الان اولوش 1.7 1.8، یعنی در واقع هر خانومی خودش و 0.7 همسرشو داره جبران میکنه. حالا به واسطه کارهای فرهنگسازی که کردیم متاسفانه اومدیم فرزند کمتر زندگی بهتر را اینا به عنوان یک شعار مطرح کردیم. خب چه اتفاقی داره میفته؟ برخی تحلیل ها داره میگه تو 1480 با نرخ رشد جمعیتی که ما الان داریم جمعیت ما یه چیز اولوش 112 میلیون میشه، اگه نرخ رشد متوسط داشته باشیم میشه اولوش 70 میلیون و نرخ رشد پایین حتی میگن به 30 میلیون تقلیل پیدا میکنه. خب این از نظر اقتصادی خیلی آسیب زننده است به اقتصاد ایران.
بله.
ما الان با توجه به تحلیل هایی که وجود داره پنجره جمعیتی تو سال 1425 داره بسته میشه. پنجره جمعیتی برای اینکه شنوندگان محترم استحضار داشته باشن، وقتی است که 2/3 جمعیت بین 15 تا 65 سال باشه، یعنی جمعیت مولد که بهترین فضا برای رشد و توسعه کشوره. با این نرخ باروری که عرض کردم پنجره جمعیتی زودتر داره بسته میشه. چه تبعاتی برای ما داره؟ وقتی شما جمعیت سالمندت اضافه شد افزایش هزینه‌های درمانی را دارید که بر اساس این توی 1430 هر 4 ایرانی یه نفرشون میشه سالمند. خب محاسبات نشون میده که هر سال من 10 برابر یک فرد جوان دارو مصرف میکنه و تخمین زدن که اگر ما به همین سبک جلو بریم ما نیاز به 3 برابر تختهای بیمارستانی کرونی داریم، 5 برابر مراکز فیزیوتراپی میخوایم، 4 برابر آزمایشگاه میخوایم و هزینه هایی که باید برای سالمندان داشته باشیم.
درسته.
یک هزینه دیگه که خیلی مورد توجه است احتمال ورشکست شدن صندوق های تامین اجتماعی است که الان هم ما با همین مشکل مواجهیم. بر اساس استانداردهای موجود تو صندوق‌های تامین اجتماعی باید اولوش 5 نفر حق بیمه بدن، 1 نفر حقوق چی بگیره؟ بازنشستگی بگیره. الان یه دلیلش به واسطه تغییرات جمعیتی تو برخی از صندوق‌های تامین اجتماعی ما اینجوری شده که 1 نفر داره حق بیمه میده، از اون طرف 1 نفر هم داره چیکار میکنه؟ داره حقوق در واقع داره همون حقوق میگیره یا حقوق بازنشستگیشو میگیره که متاسفانه به واسطه همین بحث پیر شدن جمعیت فشار رو صندوق‌های تامین اجتماعی داره میره بالا و دولت‌ها مجبورن چیکار بکنن؟ از بودجه‌های جاری بیشتر کمک کنن به صندوق‌های تامین اجتماعی و حالا هزینه‌های دیگه‌ای هم که داره برای اقتصاد کشور، کاهش تخصص‌گرایی رو میتونیم بهش بگیم، کاهش ابداع و اختراع بگیم، کاهش بازار مصرف خودش مشکل زا هستش. ببینید این پدیده یک پدیده حالا توی پیامک ها و به اصطلاح صحبت های شنوندگان شما هم بود، یه بعدش بعد افراد، یه بعدش هم بعد دولت هاست. الان کشورهایی که با این خطر مواجه شدن زنگ خطر براشون به صدا در اومده، اقدامات جدی کردن. مثلا فرانسه الان 5% تولید ملیش رو برای فرزندآوری گذاشته، ژاپن اصلا وزارت فرزندآوری تأسیس کرده، ولی متاسفانه ما میبینیم که اون جهتگیری لازم بین مسئولین ما نیست. ما همین برنامه طرح جامعه جمعیت و تعالی که تو مجلس ارائه شد حدود 6 سال متوقف بود که حالا الحمدلله مجلس فعلی این طرح را به جریان انداخته و اون شاید بشه گفت که ورود جدی مسئولین تحقق پیدا نکرد، علی‌رغم اینکه مقام معظم رهبری چندین بار سالهای مختلف هشدار دادن نسبت به هزینه‌های کاهش جمعیت و کاهش نرخ باروری، ولی اون اتفاقی که باید و شاید اون حضور همه جانبه دولت و حالا مسئولین اتفاق نیفتاد.
خیلی ممنون از شما جناب دکتر محمد جواد توکلی، مهمان بزرگوار برنامه زنده ایران جوان. اینجا رادیو معارف از 17:52 تا 18 با شما هستیم با برنامه زنده ایران جوان.
وطن مرز دلیر و وطن خاک شیر و وطن اکرد دست تو بید دوش مغیر و سرت برز و قشنگه چی سر داره دم و بر چی یاری سر کشیه و چونت کوه الوه چی یاری سر کشیه و چونت کوه الوه
کنس جمعیت بیشتر باشه اقتصادم بهتره. نمونش این کشور چینه که پر جمعیت ترینه و اقتصاد اول یا دوم جهان الان داره. مثل یه تفکری اشتباهی هست در بین ما که ما فکر میکنیم که هستی جمعیتمون کمتر باشه اقتصادمونم بهتره، درآمدمونم بیشتر میشه. بالاخره اون که خدا اون فرزندیام که میده روزیش هم میده، منتاش ما ضعف ایمان که داریم میگیم نه خدا این وعده رو به ما داده، اما ما میترسیم که خدا به وعدهش عمل نکنه.
عزت‌الله رضایی از کرمان گفتم قرآن می‌فرماید جمعیت شما کم بود شما را زیاد کردیم، دوم اگر جمعیت ما زیاد باشد تولیدات را هم می‌توانیم زیاد کنیم و اقتصاد را خودمان مدیریت کنیم.
تأثیر داره جمعیت رو اقتصاد کل ایران، منتها خود پدر و مادر ها یه جوری بچه ها را بهشون عادت دادند و پرتوقعشون کردن که مثلا امرو اگر یه جفت کفش براش میخرید دوباره مثلا فردا درخواست میکنه لباس همجور. بنابراین دولت هم مقصره، یعنی ما باید بچه ها را از همون اول زمینه اول که بچه ها 2 سالگیه بهشون آموزش بدیم که پرتوقع نباشند و قناعت رو یاد بگیرن، هم تو خوراک هم تو پوشاک هم تو به اصطلاح وسایل مدرسه. بنابراین مقصر خود پدر و مادر هستن.
آه 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 آه
خب دقایق و زمان چه زود میگذره، 7:54 دقیقه شد 55 دقیقه. بحث پایانیمون با جناب دکتر که در رابطه بحث نظریه اقتصادی جمعیت بود یک جنبندی داشته باشید ممنون میشم.
خواهش من، ببینید ما بحث کلان جمعیت رو بهش پرداختیم. شاید خیلی از خانوارها و خانواده ها عمدتا به جیب خودشون نگاه میکنن، شبهاتی هم که مطرح میکنن یا حالا بحث توسعه و پیشرفت مملکت حالا یه متغیری است، ولی اینکه بالاخره من خرج و دخلم به هم نمیخوره، من چی کار بکنم؟ من اینو میخوام به اختصار اشاره بکنم. ببینید بحث جمعیت غیر از اینکه یه مسئله کلان هست، برای خود خانوارها هم مهمه. شما اگر محاسبه بکنید روی اینکه چه رابطه بین معیشت خانواده و تعداد فرزندش وجود داره، ما قدیم شاید فرزندان به عنوان سرمایه بودن، یعنی افراد پرجمعیت تو خانوارهای به خصوص روستایی به هر حال فرزند کمک کار بود که به نظرم همین الان هم میتونه باشه. منتها یکی از شنوندگان محترم شما به این نکته اشاره کرد که گاهی اوقات الگوهای تربیتی ما هم اشتباه شده، یعنی ما تصور میکنیم اگه تعداد جمعیت کمی داشته باشیم، تعداد فرزند کمی داشته باشیم، وقتی بیشتری براشون میذاریم خب اینا تربیت بهتری خواهند داشت، در حالی که خیلی نتایج تجربه نشون میده برعکسه. گاهی اوقات کسایی که فرزند کم دارن بله، بیش از حد محبت میکنن، بیش از امکانات در اختیار فرزند قرار میدن و این خودش اثر معکوس داره. غیر از اینکه گاهی وقت اشتباه ما میکنیم، فکر میکنیم که حالا فرض کنید اگه یه فرزند اضافه بشه ما به همون اندازه هزینه هامون بالا میره، در حالی که از نظر اقتصادی ما میگیم صرفه مقیاس وجود داره. حالا برخی مطالعات نشون داده که یه فرزند هولوش 8% به هزینه ها اضافه میکنه، حالا تو ایران گفتن هولوش 33% هم اشاره کردن. منتها نکته ای که من به عنوان شاید نکته آخر اشاره بکنم، شاید فرصت کمه، ما توی بحث اقتصادی به نظر میرسه که این انگاره که واقعا ما به خاطر اینکه وضع اقتصادیمون بد تعداد فرزندانمون کمه با آمارها نمیسازه. من یه آماری رو اشاره بکنم، از نظر استانی تهران از نظر وضعیت اقتصادی رتبه 2 را داره، اصفهان رتبه 9 داره، گیلان رتبه 16 و مازندران رتبه 11. نرخ باروری 1.14، یعنی کمتر از متوسط فعلی.
بله.
ولی مثلا سیستان که از نظر اوضاع اقتصادی خیلی خوب نیست، نرخ باروریش 3.5 یا خراسان شمالی 2.8. اینم نشون میده که خیلی بین وضعیت اقتصادی و نرخ باروری و تعداد فرزند رابطه مستقیم وجود نداره. من نمیگم ارتباط نداره، ولی الان شما کنار اطراف خودتون هم نگاه میکنید میبینید که برخی افراد متمول و کسایی که به اصطلاح مال و اموال زیادی هم دارن، اینا تک فرزندی هستن، گاهی اوقات دو فرزند. یعنی چیزی که اتفاق افتاده به نظر من اینه که بیش از این که مباحث اقتصادی رو کاهش جمعیت مؤثر باشه، مباحث فرهنگی، یعنی ذهنیت‌های ما عوض شده.
در واقع میشه به زندگی.
بله بله، ما به نظرم اشتباهی که کردیم اینه که اومدیم این رو به عنوان شعار مطرح کردیم که فرزند کمتر زندگی بهتر، این جا افتاده تو ذهن‌ها و شده به عنوان داشتن فرزند زیاد زده چی میگن به اصطلاح ناهنجار شده. یعنی اگه شما فرض تعداد بچه‌ها زیاد باشه، کسی از شما تعداد آره بپرسه و سرفکندگی انگار جواب میدید. در مجموع عرض بکنم، به عنوان یه جمله عرض بکنم، ببینید بین اقتصاد و اوضاع جمعیت و اوضاع اقتصادی از نظر کلان رابطه مثبتی وجود داره. خیلی نتایج مطالعات اینا نشون میده. به نظر من حتی در درون خانواده هم ما میتونیم همین نکته رو تاکید بکنیم که این گونه نیست که اگر شما تعداد فرزند کمتری داشتی الزاما معیشت شما بهتر هستش.
خیلی ممنون جناب دکتر محمد جواد توکلی، عضو محترم هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی که در استودیوی ایران جوان شرکت کردید، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
ممنون. من هم در پایان باز دوباره عید قدیر رو تبریک میگم و انشالله که محبین حضرت امیرالمومنین زیاد بشن و ما جمعیت جوان محب اهل بیت و امیرالمومنین داشته
باشیم. انشالله. دوستان شنونده، این بحث اقتصاد و جمعیت بحث خب مهمی هست و فرصت زیادی میطلبه. ما انشالله در هفته‌های آتی به زیر مجموعاش خواهیم پرداخت، مثل مسکن، آموزش، شغل و خیلی چیزهای دیگه، و همراهی شما رو هم میطلبیم. سپاس که امروز با ما بودید. باز هم عید قدیر بر شما مبارک باشه و انشالله هر جایی که هستید دلتون شاد و لبتون خندان باشه. ایرانیان همیشه جوان بمانید.
منم ایغورلو سایگلا یوردم شرفم شوکتم شانم ایرانم.